صفحه 361. حتی پس از مرگش هم هنوز شنونده ام بود. سالها در حالی مجسمش می کردم که از فراز شانه هایم با دقت به مشاهده و تایید دستاوردهایم مشغول است. هرچه تصویرش کمرنگتر شد، بیشتر با این احساس دست به گریبان شدم که فعالیت ها و موفقیت هایم ناپایدار و فاقد معنای حقیقی است. جوزف، یعنی موفقیت هایت تنها در صورتی معنی دار می شد که می توانستی آنها را در ذهن گذرای پدرت ثبت کنی؟ می دانم غیر منطقی است. به پرسش درباره صدای افتادن درخت در یک جنگل خالی از سکنه می ماند. کاری که بیننده ای ندارد می تواند معنی دار باشد. تفاوت اینجاست که درخت گوش ندارد، ولی این خود تو هستی که به کارت معنا می بخشی. فریدریش، تو بی‌نیازتر از منی، بی‌نیازتر از همه کسانی که می‌شناسم. یادم هست در نخستین دیدارمان از توانایت در پیش رفت بیان که همکارانت تو را به رسمیت بشناسند شگفت‌زده شدم. یوزف، مدت‌ها پیش متوجه شدم کنار آمدن با بی‌اعتباری و بدنامی ساده‌تر از کنار آمدن با عذاب وجدان است. وانگهی من حریص نیستم، برای انبوه مردم نمی‌نویسم و می‌دانم چگونه باید صبور بود. شاید شایدان من هنوز به دنیا نیامده باشند، ولی فردا متعلق به من است. برخی فلاسفه پس از مرگ شناخته می شوند. ولی آیا اعتقاد تو به شناخته شدن پس از مرگ با اشتیاق من به داشتن توجه پدرم متفاوت است؟ فریدریش، می توانی صبر کنی تا فردا، ولی در هر حال تو نیز جویای شنوندگان خیش هستی. سکوت طولانی حکم فرما شد. در نهایت نیچه سری تکان داد و آرام گفت: شاید خودبینی فراوانی در من هست که باید اصلاح شود. برویر فقط سری تکان داد. متوجه شد این نخستین باری است که نیچه در مشاهدات او مهر تایید می زند. آیا این نقطه عطفی در رابطه آنهاست؟ نه هنوز. نیچه لحظه‌ای بعد اضافه کرد: با این حال فرقی است میان طمع داشتن به دریافت تایید پدر و کوشش در جهت ارتقای کسانی که در آینده است و پیروی خواهند کرد. پروه پاسخی نداد، ولی برایش روشن بود که انگیزه های نیچه صرفاً برتری جویانه نیست. او برای راهیابی به میدان خاطرات و باقی ماندن در راه ها میانبرهای خود را داشت. امروز برویر دریافته بود انگیزه های او و نیچه از یک منشأ که همانا غریزه گریز از فراموش شدن پس از مرگ سرچشمه می‌گیرد. احساس ناخوشی بیشتری میکرد. شاید تأثیر گورستان بود. شاید ماهی یک بار سر زدن به گورستان هم زیادی است. ولی ناخوشی هم نمیتوانست حال خوش حاصل از این گفتگو را زایل کند. به تعریف نیچه از دوستی فکر کرد. پیوستن دو نفر به یکدیگر برای جستن حقیقتی برتر. آیا این درست همان کاری نیست که او و نیچه امروز انجام دادند؟ بله، آنها دوست یکدیگر بودند. این مایه تسلا بود، ولی برویر می دانست عمیق‌تر شدن رابطه و گفتگوی آنها تأثیری بر بهبود رنج او ندارد. به خاطر دوستیشان کوشید تا این فکر ناراحت کننده را از خود براند. ولی نیچه همچون یک دوست فکر او را خواند. پیاده روی خوبی است یوزف، ولی نباید علت اصلی ملاقاتمان را که وضعیت روحی توست فراموش کنیم. برویر هنگام پایین رفتن از یک تپه لغزید و برای جلوگیری از سقوط به درخت جوانی چنگ زد. مراقب باش فریدریش، این سنگلیز است. نیچه دستش را به برویر داد و با هم از تپه فرود آمدند. نیچه ادامه داد: داشتم فکر می‌کردم گرچه گفتگوی ما پراکنده به نظر می‌رسد، ولی به تدریج به راه حل نزدیک می‌شویم. درست است که حمله مستقیم ما به وسواس تو در مورد برتا بی‌فایده بود، ولی در چند روز اخیر متوجه علتش شدیم. زیرا وسواس به برتا یا دست کم تنها به برتا مربوط نیست، بلکه به معانی مستطر در او مربوط است. آیا با من موافقی؟ برویر سری تکان داد و میخواست مؤدبانه اضافه کند که چون این جمع‌بندی های خردمندانه‌ای در این موقعیت یاری دهنده نیست. ولی نیچه با شتاب ادامه داد: واضح است که نخستین اشتباه ما این بوده است که برتا را هدف قرار داده بودیم. ما دشمن را درست انتخاب نکرده بودیم. و دشمن اصلی؟
خودت خوب میدانی یوزف، چرا مرا وادار به گفتن میکنی؟ دشمن اصلی معنای نهفته در وسواس توست. هرچه بیشتر به صحبتهای امروزمان فکر میکنم، بیشتر به ترس تو از پوچی و فراموش شدن پس از مرگ میرسم. در کابوست، آنجا که زمین ذوب میشود و تو بر تخت سنگی مرمرین سقوط میکنی، در وحشتت از گورستان، در نگرانیهایت در ارتباط با بیهوده بودن، در آرزوهایت برای دیده شدن و در یادها ماندن، در همه اینها این نکته به چشم میخورد. تناقض وجودی تو در این است که گرچه خود را وقف جستجوی حقیقت کرده ای، ولی تا به تحمل آنچرا که در این جستجو به دست آورده ای نداری.
ولی فریدریش، تو هم حتما وحشت از مرگ و بیخودایی را تجربه کرده ای. از همون ابتدا از تو پرسیدم، تو چطور تا آورده ای؟ چطور با چنین ترس هایی کنار آمده ای؟ نیچه با لحنی عجیب پاسخ داد، شاید زمان آن باشد که به تو بگویم. پیش از این تو را آماده شنیدن سخنانم نمی دیدم. برویه که برای شنیدن پاسخ نیچه کنجکاو بود، تصمیم گرفت یک بار هم که شده به لحن پیامبرگونه نیچه خورده نگیرد. کار من آموزش چگونه تاب آوردن مرگ یا کنار آمدن با آن نیست، یوزف. این راه به خیانت به زندگی می انجامد. درس من به تو این است. به هنگام بمیر. این عبارت برویه را تکان داد. به هنگام بمیر. گردش مطبوع بعد از ظهر پایان وخیمی میافت. به هنگام مردن؟ منظورت رو نمیفهمم. خواهش میکنم فریدریش، چند بار بگویم که تحمل مطرح شدن موضوع مهمی را به شکل معماگونه ندارم. چرا این کار را تکرار میکنی؟
تو دو پرسش مطرح کردی. کدام را باید پاسخ دهم؟
فعلا درباره به هنگام مردن برایم بگو.
تا زندگی زندگی کن. اگر زندگیت را به کمال دریابی، وحشت مرگ از بین خواهد رفت. وقتی کسی به هنگام زندگی نمی کند، نمی تواند به هنگام بمیرد.
برویه با احساس ناامیدی بیشتر پرسید، این دیگر یعنی چه؟
یوزف، از خود بپرس که آیا زندگی را به کمال دریافته ای؟
تو سوال را با سوال پاسخ می دهی فریدریش.
نیچه جواب داد، تو هم سوالاتی می پرسی که پاسخشان را می دانی.
اگر پاسخ را می دانم، برای چه می پرسم؟
برای تفره رفتن از پاسخ خودت.
برویر مکس کرد. می دانست حق با نیچه است. دست از مقاومت برداشت و توجه را به درون معطوف کرد. آیا زندگیم را به کمال دریافتم؟ به چیزهای زیادی دست پیدا کردم. بسیار بیش از آن چه از من انتظار داشتند. توفیق مادی، دستاوردهای علمی، خانواده، فرزندان. ولی همه اینها را قبلا مرور کرده ایم.
یوزف، تو باز هم از سوال من تفره می روی. آیا زندگی خودت را زیسته ای؟ یا با آن زنده بوده ای؟ آیا آن را برگزیده ای؟ یا زندگیت تو را برگزیده است؟ آیا آن را دوست می داری؟ و از آن پشیمانی؟ این است معنی زندگی را به کمال دریافتن. آیا از آن استفاده کرده ای؟ آن رویا را به یاد می آوری که پدرت درمانده به دعا ایستاده بود و اتفاقی مصیبت بار در خانواده در شرف وقوع بود؟ آیا تو مانند او نیستی؟ آیا تو نیز با درماندگی در سوگ زندگی که هرگز آن را ندیستی، ننشستی؟
برویر احساس میکرد فشار اوج میگیرد. سوالات نیچه او را هدف قرار داده بود. هیچ دفاعی در برابرشان نداشت. حتی به سختی نفس میکشید. قفسه سینه‌اش در شرف انتظار بود. لحظه ایستاد و پیش از پاسخ سه نفس عمیق کشید.
تو پاسخ این سوالات را میدانی؟
نه، من انتخاب نکردم.
نه، آنطور که میخواستم نزیستم. من زندگی را زیستم که برایم مقرر شده بود. من واقعی اسیر زندگیم هستم. و من متقاعد شدم که سرچشمه ترس تو همین است. این فشار در قفسه سینه از آن است که زندگی نازیسته میخواهد سینه‌ات را بشکافد و قلبت زمان را میشمرد. و طمع به زمان همیشگی است. زمان میبلعد و میبلعد و چیزی باقی نمیگذارد. چه سهمناک از شنیدن این جمله که تو زندگی را زیسته ای که برایت مقرر شده بوده است. و چه سهمناک از روبرو شدن با مرگ وقتی هیچگاه آزادیت را با همه خطرهایی که داشته طلب نکرده ای.
نیچه بر سکوی خطابه ایستاده بود و با لحنی پیامبرگونه سخن میگفت.
موجی از یأس برویر را در نوردید. دیگر می دانست کمکی در کار نخواهد بود. گفت فریدریش، اینها عبارات باشکوهیست. تحسینشان می کنم. روح مرا به جنبش وامی دارد. ولی از زندگی من بسیار بسیار دور است. در موقعیت روزمره من طلب آزادی چه معنایی می تواند داشته باشد؟ چطور می توانم آزاد باشم؟ من مانند تو نیستم. مرد جوان مجردی که حرفه خفقان‌آور دانشگاهی را رها کرد. برای من دیر است. من یک خانواده و تعدادی کارمند، بیمار و شاگرد دارم. بسیار دیر است. ما می توانیم تا ابد صحبت کنیم، ولی من نمی توانم زندگیم را عوض کنم. زندگی من به رشته زندگی دیگران گره خورده است. سکوت طولانی حکم فرما شد که برویر با صدای خسته‌اش آن را شکست. ولی نمی توانم بخوابم. و حالا دیگر قادر به تحمل فشاری که بر قفسه سینه‌ام وارد می شود هم نیستم. باد سرد با نفوذ به درون پالتو او را به لرزه در آورد و باعث شد شالش را محکم‌تر از پیش به دور گردن بپیچد. نیچل اقدامی کم نظیر بازویش را گرفت و نجا کرد. دوست من، نمی توانم بگویم چطور متفاوت زندگی کنی، چون با این کار باز با نقشه دیگران خواهی زیست. ولی یوزف، کاری هست که از عهده من برمی آید. می توانم چیزی پیشکشت کنم، قوی ترین اندیشه ام را، اندیشه هایم را. شاید تو حدودی با آن آشنا باشی، زیرا پیشنویس مختصری از آن را در انسانی زیادی انسانی آوردم. این اندیشه راهنمای کتاب بعدی و شاید همه کتاب های آینده ام خواهد بود. صدایش را پایین آورده بود و لحنی رسمی و باشکوه داشت، انگار می خواست به نقطه اوج آنچه تا کنون گذشته بود اشاره کند. دو مرد بازو به بازوی هم گام برمی داشتند. برویر همانطور که در انتظار شنیدن سخنان نیچه بود راست به جلو می نگریست. یوزف، ذهنت را زلال کن و این آزمون فکری را مجسم کن. چی می شد اگر دیوی تو را می گفت که باید زندگی را که در آن هستی و پیش از این آن را زیسته ای دوباره و دوباره زندگی کنی و هیچ چیز تازه نیز در آن نخواهد بود؟ هر غم و هر مسرت کوچک یا بزرگی که در زندگی داشته ای به سوی تو باز خواهد گشت. با همان توالی و تسلسل. حتی این باد و آن درخت ها و آن سنگ لغزنده، حتی گورستان و بیمش، حتی این لحظه لطیفی که من و تو بازو به بازو این کلمات رو نجوا می کنیم. چون برویر خاموش ماند، نیچه ادامه داد. ساعت شنی جاودان هستی را مجسم کن که بارها و بارها و بارها سر و ته می شود. و من و تو نیز با همه ذرات تشکیل دهنده ایمان در هر چرخشان زیر و رو می شویم. برویر کوچید درکش کند. چطور این خیال ممکن است؟ نیچه تأکید کرد. بیش از یک خیال است. بیشتر به آزمون فکری شبیه است. تنها به کلام من گوش براده. راه بر هر چه غیر از آن ببند. به ابدیت فکر کن. به پس پشت بنگر و مجسم کن که تا بی نهایت به گذشته می نگری. زمان تا ازل به عقب باز می گردد. و اگر زمان تا بی نهایت به عقب بازگردد، آیا هر آنچه ممکن است اتفاق بیفتد نباید پیش از این اتفاق افتاده باشد؟ آنچه اکنون در حال گذشتن است نباید پیش از این گذشته باشد؟ آیا هر چه در گردش است نباید پیشتر همین راه را پیموده باشد؟ و اگر همه چیز پیش از این در بی نهایت زمان گذشته است، در آن صورت درباره این لحظه نجوای ما با یکدیگر در زیر درخت‌ها چه داری بگوی یوزف؟ آیا این لحظه هم پیش از این واقع نشده است؟ و زمانی که تو بی نهایت در عقب باز می گردد، آیا نباید تو بی نهایت نیز به جلو امتداد یابد؟ آیا ما نیز در این لحظه، در هر لحظه، تا به ابد تکرار نمی شویم؟ نیچه سکوت کرد تا زمان لازم را برای دریافت پیامش در اختیار برویر بگذارد. ذوق بود، ولی آسمان تاریک شده بود. برف سبکی شروع به باریدن کرده بود. کالسکه و فیشمان از دور دیده می شدند. در راه بازگشت به کلینیک، دو مرد در کالسکه گفتگو را از سر گرفتند. نیچه مدعی شد که گرچه اصطلاح آزمون فکری را به کار برده است، ولی برداشتش از بازگشت ابدی از لحاظ علمی نیز قابل اثبات است. برویر به دلایل نیچه که بر دو قانون متافیزیکی استوار بود شک داشت. یکی این که زمان نامتناهی است و دیگر این که نیرو اساس تشکیل دهنده جهان متناهی است. می توان تعداد محدودی از موقعیت‌های ممکن دنیا را در کنار زمان نامحدودی که سپری شده است در نظر گرفت.
از نظر نیچه در این صورت همه حالات ممکن باید قبلا واقع شده باشند. در زمان حال نیز باید تکراری باشد و به همین شکل زمانی که لحظه حال را آفریده و زمانی که از این لحظه زاده خواهد شد نیز تکراری اند. و این تعبیر به گذشته و آینده قابل تعمیم است. سرگشتگی برویر رو به افزایش بود. یعنی تو میگویی از میان پیشامدهای اتفاقی محض این لحظه خاص پیشتر نیز اتفاق افتاده است؟ به زمان بیاندیش که همیشه بوده است و تا ابد نیز خواهد بود. در این زمان نامتناهی آیا همه وقایعی که در مجموع جهان را می‌سازند نباید بی نهایت بار خود را تکرار کنند؟ مانند یک تاسبازی عظیم؟ دقیقاً تاسبازی عظیم کائنات. برویر به سوال در مورد برهان فلسفی نیچه برای بازگشت ابدی ادامه داد. نیچه به همه سوالات پاسخ داد، ولی در نهایت صبرش لبریز شد و دستانش را بالا برد. تو باز به دنبال کمک ذاتی هستی، یوزف. تا کنون چند بار از من خواسته ای چیزی به تو پیشکش کنم که تغییری در تو ایجاد کند. اکنون به خواستت رسیده ای، ولی با پیشکشیدن جزئیات آن را نادیده می‌گیری. به من گوش کن، دوست من. به کلامم گوش فراده. این مهمترین چیزی است که تا کنون به تو گفتم. بگذار این فکر تصاحبت کند. پس قول می‌دهم که برای همیشه متحولت خواهد کرد. برویر بی حرکت بود. ولی بدون برهان چگونه یقین بیاورم؟ یقین را نمی‌توان به لابه خواست. آیا مذهبی را رها کردم که مذهبی دیگر بپذیرم؟ برهان بسیار پیچیده است. هنوز ناتمام است و سالها کار می‌طلبد. حالا در نتیجه این گفتگو مطمئن نیستم لازم باشد زمانی را به تکمیل این برهان فلسفی اختصاص دهم. شاید دیگران هم با پریشانی از آن استقبال کنند. شاید آنها هم مانند تو در ریزه‌کاری‌های برهان در بمانند و اهمیت پیامدهای روانشناختی بازگشت ابدی را نادیده بگیرند. برویر چیزی نگفت. از پنجره کالسکه که به بیرون نگاه کرد و آهسته سری تکان داد. نیچه ادامه داد. بگذار موضوع را طور دیگری مطرح کنم. آیا با من موافقی که این بازگشت ابدی محتمل است؟ نه، صبر کن. حتی به این هم نیازی نیست. بگذار به سادگی بگوییم که امکان پذیر است. فقط امکان پذیر. همین کافی است. قطعاً این مسئله بیش از افسانه لعنت ابدی امکان پذیر و قابل اثبات است. با امکان پذیر دانستن آن چیزی را از دست نخواهی داد. آیا نمی‌توانی به عنوان شرط بندی نیچه به آن نگاه کنی؟ پرویف سعی به موافقت تکان داد. در این صورت اصرار دارم مفهوم بازگشت ابدی را نه به شکل انتزایی، بلکه به صورت ذاتی و در زندگی امروز خیش در نظر آوریم. برویر گفت، میخوایی بگویی هر عملی که انجام میدهم و هر دردی که تجربه میکنم تا ابد تجربه خواهد شد؟ بله، بازگشت ابدی به این معناست که هرگاه عملی را برمیگزینی باید بتوانی آن را برای همه ابدیت برگزینی. این مسئله در مورد هر عملی که انجام نشود، هر فکری که به سخن در نیاید و هر گزینه‌ای که از آن اجتناب شود هم صدق می کند. همه زندگی نازیسته درون تو جمع خواهد شد و تا ابد زیسته نخواهد شد. و ندای وجدانت که به آن بی‌اعتنا بوده ای تا ابد بر سرت بانگ خواهد زد. برویر دچار سرگیجه شده بود و به سختی می شنید. سعی کرد در سبیل بزرگ نیچه که با هر کلمه بالا و پایین می رفت تمرکز کند. از آنجا که زبان و لبش کاملا پوچیده شده بود، هیچ اختاری پیش از بیرون آمدن کلمات دریافت نمی‌شد. سعی کرد به چشمان نیچه بنگرد، ولی نگاه او چنان تیز بود که مجبور شد توجهش را به بینی گوشتی و یا ابروان بلندی که مانند سیبیلی از بالای چشمانش آویزان شده بود معطوف کند. برویر بالاخره توانست سوالی بپرسد. پس آیا درست فهمیدم که بازگشت ابدی نوعی جاودانگی را نوید می‌دهد؟ نه. نیچه غضبناک شده بود. من به شاگردانم میاموزم که نباید زندگی را با نوید زندگی دیگری در آینده اصلاح کرد یا از بین برد. آنچه جاودانه است، این زندگی و این لحظه است. هیچ زندگی دیگر، هدفی که این زندگی رو به آن داشته باشد یا قضاوت و دادگاهی در میان نیست. این لحظه تا ابد خواهد بود و تو به تنهایی تنها شنونده خیش هستی. برویر لرزید. هرچه مفهوم دلسرد کننده نظریه نیچه روشن تر می شد، او نیز دست از مقاومت بر می داشت و در عوض به وضعیتی غریب و غیر طبیعی پا می گذاشت. یوزف، یا
یک بار دیگر تکرار میکنم. بگذاریم فکر تصاحبت کنن. حالا پرسشی از تو دارم. از این اندیشه بیزاری یا با آن عشق میبرزی؟
برویر تقریبا فریاد زد. از آن بیزارم. زندگی ابدی با این حس که هرگز نزیستم و هرگز طعم آزادی را نچشیدم مرا از وحشت آکنده میکنن. نیچه مشوقانه گفت: پس آن طور زندگی کن که به چنین اندیشه عشق ببرزی. تنها چیزی که همکنون با آن عشق می‌ورزم اندیشه تکمیل وظایفم در قبال دیگران است. ریجیش
وظیفه؟
آیا وظیفه می‌تواند بر عشق تو به خیشتن و تلاشت برای رسیدن به آزادی مطلق پیشی گیرد؟ تا به خیشتن دست نیافته‌ای، وظیفه کلمه تو خالی خواهد بود. با این کلمه از دیگران برای بزرگ جلوه دادن خیش استفاده خواهی کرد. برویر تمام نیرویش را برای مقابله دیگر فراخواند. چیزی به نام وظیفه در قبال دیگران وجود دارد و من به چنین وظیفه‌ای وفادار بودم. دست کم جرأت پافشاری بر این باور در من هست. یوزف، بهتر از انسان جرأت تغییر باورهایش را بیابد. وظیفه و ایمان فریبی بیش نیست، حجابی برای پوشاندن آنچه در پسشان است. رهاسازی خیشتن به معنای گفتن نی مقدس حتی به وظیفه است. برویر وحشت زده به نیشه خیره شد. نیچه ادامه داد: تو میخواهی خودت شوی. چند بار این را از تو شنیدم؟ چند بار زار زده ای که هرگز آزادیت را نشناخته ای؟ مهربانی، وظیفه و ایمان میله های زندان تو هستند. این پاک دامنی های حقیر تو را هلاک خواهند ساخت. تو باید شرارت را در وجود خیش بشناسی. نمیتوان نیمه آزاد بود. غرایزت نیز تشنه آزادی هستند. سگان وحشی در سرداب وجودت برای رهایی پارس میکنند. گوش کن، صدایشان را نمی‌شنوی؟
برویر ملتمسانه گفت: ولی من نمی‌توانم آزاد باشم. من پیمان مقدس زناشویی بستم. وظیفه نسبت به فرزندانم، شاگردانم و بیمارانم دارم.
برای ساختن فرزندان باید نخست خیشتن را بسازی. در غیر این صورت فرزندان را برای نیازهای حیوانی، فرار از تنهایی یا پر کردن چاله‌های وجود از پدید آورده‌ای. وظیفه تو به عنوان یک والد تنها ساختن خودی دیگر، یوزفی دیگر نیست، بلکه چیزی برتر است، چیزی همانند آفریدن یک آفریننده.
نیچه بی‌رحمانه ادامه داد: و همسرت، آیا او نیز مانند تو در این زناشویی به بند کشیده نشده است؟ ازدواج نباید زندان باشد، بلکه باید باقی باشد که چیزی برتر در آن کشت می شود. شاید تنها راه برای حفظ زناشوییت دست کشیدن از آن باشد.
من پیمان مقدس زناشویی بستم. ازدواج پیوندی سترگ است. اینکه دو تن تا ابد عاشق بمانند بسیار سترگ است. بله، زناشویی مقدس است، ولی
نیچه خاموش شد.
برویر پرسید:
ولی؟
نیچه با لحنی خشن گفت: زناشویی مقدس است، ولی شکستن پیمان زناشویی بهتر از شکست شدن به وسیله آن است.
برویر چشم است و غرق در افکار خیش شد. هر دو مرد تا پایان سفر سخنی بر زبان نراندند. یادداشت‌های فریدریش نیچه درباره دکتر برویر، 16 دسامبر 1882. گردشی که در نور آفتاب آغاز شد و در تاریکی پایان یافت. شاید بیش از آنچه باید در گورستان پیش رفتیم. بهتر نبود زودتر بازگردیم؟ آیا افکاری که برایش بازگو کردم بیش از حد قدرتمند نبود؟ بازگشت ابدی پتکی نیرومند است. کسانی را که آماده آن نباشند در هم خواهد شکست. نه، یک روانشناس، یک گشاینده معمای روح بیش از هر کس نیازمند دشواری است. در غیر این صورت سرشار از افسوس و دریغ خواهد شد و شاگردانش را در آبی کم ژرفا غوطه بر خواهد ساخت. ولی در پایان گردش یوزف به سختی تحت تاثیر واقع شده بود و به دشواری سخن می‌گفت. برخی برای سختی‌ها زاده نشدند. یک روانشناس حقیقی مانند کنرمن باید به تخته رنگامیزی خیش عشق ببرزد. شاید مهربانی و صبر بیشتری لازم بود. آیا پیش از آن که بافتن ردای نورا بیاموزانم او را برهنه نکردم؟ آیا رهایی از را پیش از رهایی برای تعلیم دادم؟ نه، راهنما باید دستاویزی باشد در جریان سیلاب، ولی نباید که چوب زیر بغل شود. او باید مسیر را باز کند و خود پیشا پیش شاگردان قدم بردارد و
ولی نباید مسیر را برگزینم. او خواست آموزگارش باشم. کمک کن بر ناامیدی غلبه کنم. آیا باید خردم را پنهان کنم؟ و مسئولیت شاگرد چه می شود؟ او باید خود را در برابر سرما قوی سازد. انگشتانش باید دست آویز را بفشارد. باید بارها در مسیرهای نادرست گم شود تا مسیر درست را بیابد. در کوهستانها من به تنهایی کوتاه ترین راه را برمی گذینم. از قله‌ای به قله‌ای دیگر. ولی شاگردانم راه گم خواهند کرد اگر از ایشان فاصله بگیرم. باید گامهای کوتاه تری بردارم. امروز بسیار سریع حرکت کردیم. من رمز رویایی را گشودم. برتاها را از یکدیگر جدا کردم. مردگان را دوباره دفن کردم و مردن به هنگام را تعلیم دادم. و همه اینها تنها پیش درآمدی بود بر مفهوم عظیم بازگشت. آیا او را بیش از آنچه باید به قعر بیچارگی نراندم؟ بیش از آن غمگین می نمود که به من گوش سپارد. ولی چه چیز را به مبارزه طلبیدم؟ چه چیز نابود می شود؟ تنها ارزش‌های توخالی و باورهای متزلزل. چیزی که متزلزل است باید رانده شود. امروز فهمیدم بهترین آموزگار آن است که از شاگردانش بیاموزد. شاید در مورد پدرم حق با او بود. زندگیم چقدر متفاوت می بود اگر او را از دست نمی دادم. آیا این درست است که او را بدان جهت سخت کوبیدم که به خاطر مرگش از او بیزارم و سخت می کوبم چون هنوز در آرزوی یک نیوشنده ام؟ سکوت پایانی یوزف نگرانم می کند. به نظر می رسید با چشمان باز نمی بیند. یه دشواری نفس می کشید. ولی هرچه سکوت شب جرفته، فرو افتادن شبنم سنگین تر. صفحه 375 21 آزاد کردن کبوتران برای برویر به سختی خدافزی با خانواده بود. وقتی در سیمی قفس را باز کرد و آن را جلوی پنجره گشوده قرار داد، بی اختیار می گریست. به نظر می رسید کبوترها متوجه نشدند. نگاه گیجشان میان دانه های طلایی رنگ موجود در ظرف غذا و چهره برویر که با سر دست آنها را به پرواز برای رهایی وامی داشت در نوسان بود. تنها زمانی که محکم به دیواره قفس ها کوبید، کبوتران بال و پرزنان از تنگنای زندان خارج شدند و بدون حتی یک نگاه به نگهبانشان در آسمان خونرنگ صبحگاهی به پرواز در آمدند. برویر با اندوه به پروازشان نگریست. هر بال سیمابگونی که برهم می‌خورد، اشاره‌ای بود به پایان پژوهش‌های علمی او. زمانی دراز پس از خالی شدن آسمان از کبوتران به بیرون خیره مانده بود. این دردناک‌ترین روز زندگیش بود و هنوز از مواجهه‌ای که صبح آن روز با ماتیلده داشت کرخ بود. بارها و بارها آن صحنه را از پیش چشم گذرانیده بود و به دنبال راه‌های گشته بود که می‌توانست خبر رفتنش را برای ماتیلده مطبوع‌تر و کم‌آزارتر جلوه دهد. او گفته بود ماتیلده، راه دیگری جز بیان ساده قصدم ندارم. من باید آزادی را تجربه کنم. احساس میکنم به دام افتادم، به دام سرنوشت، نه دام تو، سرنوشتی که خودم انتخاب نکردم. ماتیلده گیج و بحشت زده به او خیره شده بود. ادامه داد ناگهان پیر شدم. خود را پیر مردی میبینم که در یک زندگی، یک تخصص، یک حرفه، یک خانواده، یک فرهنگ دفن شده است. همه چیز برایم از پیش مقرر شده بود. من چیزی را انتخاب نکردم. باید مجالی به خود دهم. باید فرصتی برای یافتن خودم داشته باشم. ماتیلده پاسخ داد. مجال؟ یافتن خود؟ یوزف چه میگویی؟ من نمیفهمم. چه میخواهی؟ من از تو چیزی نمیخواهم. از خودم میخواهم. باید زندگیم را تغییر دهم. وگرنه پیش از آن که احساس کنم زنده‌ام با مرگ روبرو می‌شوم. صدای ماتیلده بلند شد. یوزف این دیوانگی است. چشمانش از ترس فراخ شده بود. چه بر سرت آمده است؟ از که تا به حال زندگی تو از زندگی من جدا شده؟ ما شریک زندگی هم هستیم. ما پیمان بسته این حیاتمان را به هم بپیوندیم. ولی پیش از آن که چیزی را از آن خود کنم، چگونه میتوانم آن را به دیگری ببخشم؟ من دیگر حرفای تو را نمیفهمم. آزادی، یافتن خود، هرگز ندیستن. کلمات تو برای من بی‌معنی است. بر سر تو، بر سر ما چه آمده است؟ ماتیلده بیش از این قادر به سخن گفتن نبود.
هر دو مشتش را به دهان گذاشت. به سرعت از او دور شد و به گریه افتاد. یوزف جابجا شدنش را زیر نظر داشت. به او نزدیکتر شد. ماتیله به سختی نفس می‌کشید. سرش در دسته مبل خم شده بود. اشک بر گونه هایش می‌غلتید. سینه ها با هر هق هق بالا و پایین می‌رفت. برای تسلا دستی بر شانه‌اش نهاد که پس زده شد. تنها در این لحظه بود که دریافت به دوراهی زندگیش رسیده است. به راهی رفته بود که از جمع فاصله می گرفت. شانه ها، تن و سینه های همسرش دیگر متعلق به او نبود. از حق خود برای لمس همسرش چشم پوشی کرده بود و حالا می باید بدون جان پناه وجود او با دنیا روبرو شود. بهتر از فورا بروم ماتیلده. نمی توانم بگویم به کجا. بهتر از خودم هم ندانم. همه کارها رو به ماکس می سپارم. همه چیز را برای تو می گذارم و جز لباس های تنم یک جامدان کوچک و پول کافی برای تهیه غذا چیزی با خود.